اسم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسیر تربیت یکی از مقدمات بسیار مهم برنامه تربیتیه، یکی از لوازم بسیار پر اهمیت دانشی است که مسیر تربیت رو به ما راهنمایی میکنه و نشون میده. در واقع معرفت‌هایی که در جریان تربیت به کار گرفته میشن معرفت‌های متنوعی هستند که مجموعه اونها رو به عنوان آگاهی‌ها و به عنوان معارف مورد نیاز برای تربیت باید ازشون یاد بکنیم. این آگاهی‌ها گاهی از تجارب بشری استفاده میشن، گاهی از سلایق آدم ها، گاهی از اندیشه و تفکر، گاهی از فلسفه های مختلفی که میان کمک میکنن و به ما راه نشون میدن. فلسفه های نگاه های فلسفی مختلفی که به زندگی انسان و جهان وجود داره، مثل مکاتب فلسفی اخلاق، اینا میان به ما راه نشون میدن، تکنیک میدن، اینا میان هدف برای ما تعیین میکنن، اینا میان ارزش ها رو برای ما مشخص میکنن. بالاخره آگاهی یک عنصر بسیار مهم برای مسیر تربیتی ماست. وقتی که ما میگیم که تربیت ولایی، منظورمون این استش که آگاهی های این مسیر تربیتی تماما از اهل بیت عصمت و طهارت گرفته شده. پس یکی از معانی تربیت ولایی این است که دانش این تربیت از کلام معصومه، در واقع از وحیه، از قرآن کریمه، با شرحی که ائمه هدی علیهم السلام براش در نظر میگیرن. یه موقع تفسیر به رأی نباشه، هرچی ما خودمون درست از قرآن فهمیدیم به جای خودش محفوظ، بیش از اون آنچه که ائمه هدی علیهم السلام برای ما توضیح میدن، تبیین میکنن، تفسیر میکنن از آیات قرآن، اونها میاد به کمک دانش تربیتی ما. خب من دیگه نمیخواد توضیح بدم این دانش تربیت شامل چه مواردی هستن. اهداف تربیتی رو برای ما مشخص میکنن، ما میخوایم تربیت بشیم به کجا برسیم، اینو باید بدونیم. مسیر ما که چه منازلی رو باید طی بکنیم تا به اون هدف برسیم، اون رو برای ما مشخص میکنن. شیوه عمل کرد و برنامه های ما رو مشخص میکنن. شیوه گرفتن انگیزه، پیدا کردن انگیزه، تقویت انگیزه برای طی این مسیر رو برای ما مشخص میکنن. پس حرکت تربیتی برای خود انسان باشه، برای دیگران باشه، محفوف است به دانش، مشهون است به آگاهی، و ما باید این موضوع رو دقیقا مد نظر داشته باشیم. فرق بین کسی که تربیت ولایی شده با تربیت غیر ولایی، حالا هر چی اسمش رو شما میخواید بگذارید، این است که یه مقداری از اون دانشی که در این مسیر به کار گرفته مورد تایید اهل بیت نیست. اونی که تربیت غیر ولایی داره، اونی که تربیت ولایی داره 100% از اهل بیت اسلام و طهارت کلام رو اخذ کرده. حالا تا اینجاش من بعید میدونم ماها مشکلی داشته باشیم در این معنا که خب بله خب ائمه معلمان دینی ما هستن، آدم خوبه از اهل بیت استفاده بکنه، اما اجازه بدید من باب نمونه دو تا از کلمات اهل بیت اسلام در طهارت رو برای شما بخونم، بعد به شما عرض بکنم که عمق استراتژیک یه همچی بحثی کجاست و چقدر حساسیت پیدا میکنه یه همچی نگاهی، و بعد اون وقت شما برید بگردید ببینید آیا به این سادگی که اول به ذهن میرسه آیا همه یه همچی مبانی رو میپذیرن یا نه. ما باید از اهل بیت اسمت و طهارت چیز یاد بگیریم دیگه برای تربیت. امام باقر علیه السلام در جایی میفرمایند به دو نفر، درباره دو نفر داشتن صحبت میکردن که اون دو نفر حالا چه مسائلی داشتن بماند. فرمودن که شرقا و غربا، به شرق و غرب عالم برن، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. شرق و غرب عالم برن، حرف صحیح آگاهی درست پیدا نمی کنن مگر چیزی که از نزد ما اهل بیت خارج شده. این حصر رو بهش توجه کنید. بریم یه چند تا کلمه از کلمات ائمه معصومین هم استفاده بکنیم نیست. در یک کلام دیگری، این در کافی شریف هست، در وسائل و شیعه هم دوباره نقل دیگری از امام جعفر صادق از امام باقر علیه السلام هست که می‌فرماید کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. خودتون راحت کنه، هر چیزی از این خونه بیرون نیومده غلطه، نه اینکه دنبال حرف غلط نرو، دنبال حرف بد نرو. بیا ما هم کمکت کنیم، راهنماییت کنیم، چهار تا آگاهی خوب بهت بدیم. هر چی از نزد ما اهل بیت نباشه غلطه، باطله. این چه تعصبی به آدم میده؟ یک تعصب آگاهانه ها. شما فکر نکنید که تعصب چیز بدیه. خدای نکرده دچار مریضی شدی، یه عمل جراحی نیاز داری، بعد یه آقای دندون پزشکی بگی حالا این عمل جراحی قلب ابی نداره، ما هم بالاخره دستی تو آتش داریم، بیا حالا ما خودمون یه کارش میکنیم. شما متعصبانه محکم میستی، میگه هرگز، من مریضم قلبمو دست تو بدم. مریضم بله، از جسمی مریضم، مریض روانی که نیستم که. محکم وای میستی، چرت و پرتا چه دندان پزشک محترم. عزیز من، شما احترامت برای خودت محفوظ، ما شما رو نفی میکنیم، شما هم خود دندونمون درد کرد، نوکر شما هم هستیم. ده برابر جراحی قلب هم ما پول بگی دندون ما رو بخیر سامان بده درستش کن، ولی قلبمونو که ما به دست تو نمیدیم که. علامه محمد تقی جعفری تو این زمینه حرفای خیلی قشنگی دارن. ایشون خیلی راحت، خیلی زودتر از خیلی ها تمسخر میکردن، تحقیر میکردن، سراغ این و آن رفتن برای کسب معرفت رو. ببینید، ما خذ الحکمه ولو من اهل نفاق داریم، حکمت رو از اهل نفاق هم شده بگیر، یا حکمت گم شده مؤمنه هر جایی به دنبالش میره، یا اطلب العلم ولو به سین هم داریم، ولی چه علمی، چه حکمتی، دائره اون باید مشخص باشه. مسیر اصلی زندگی انسان رو اهل بیت اسمت و طهارت تعیین میکنن. در بحثی مثل تربیت که کسی میخواد خودش رو بسازه، اهدافش رو میخواد مشخص بکنه، منازل راهش رو میخواد مشخص بکنه، شیوه حرکتش رو میخواد مشخص بکنه، توی هم چیزایی اصلا از غیر اهل بیت غلط آدم حرف بگیره. بگذاریم از این که بعضی از روشن فکرها به اصطلاح اصلا به کلمات اهل بیت میدان و مجال نمیدن که بخواد جزء معلوماتشون قرار بگیره برخی از کلمات امیرالمومنین. جزء معلوماتشون قرار بگیره. برخی از کلماتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، نه با یه تعصبی آدم باید محکم بیسته، یه تعصب باید تو وجود انسان باشه. تعصب نسبت به چی؟ به این که هر چیزی خارج نشده باشه از خانه امام باقر علیه السلام، من هذا البيت، از خانه اهل بیت اسمت و طهارت، فهو باطل، غلطون. یه کمی توضیح بیشتر من به شما عرض بکنم. گفتن این بحث دشواره وقتی که ما درگیر این همه مباحث تجربی در عالم هستیم. دانشگاه ها همش میریم مثلا این چیزا رو میخونیم، مدام کارشناسای رسانه‌ای دیگران هی میان حرف میزنن، هی از این نظر میده از اون نظر میده. گرفتن نظر خیلی کار دشواریه. بله، کلمه حکمت‌آمیزی که اصلش رو نگاه بکنی یه قال صادق پشتش هست، مثل شعرها و ابیات حکمت‌آمیزی که شما در گلستان سعدی احیاناً در ابیات غزلیات حافظ، بیشتر در اشعار مولوی گاهی از اوقات میبینید، اینها اونجایی که برآمده از سخن اهل بیت است اما این رو تبدیل کرده به تعابیری حکمت‌آمیز، ولی اونها اشکال ندارن بره بگیره. علوم تجربی که خود اهل بیت به ما واگذار کردن که برید روش کار بکنید، اونا رو بری از چین و ماچین بگیری اشکال نداره، ولی نمیشه معارف رو از غیر اهل بیت گرفت. این تعصب رو که من صریحا اسمش رو میذارم تعصب، چه اسمش رو بذاریم بهتره، این دقت علمی و عقلانی رو باید داشته باشیم. حالا با این از نظر روانی ما این مقدار کار داریم. خود این چه نوری به آدم میده. بعضی ها میبینید آدم نمیشن و در نهایت ذلیل خواهند شد و در نهایت گمراه خواهند شد و در نهایت عاقبت به خیر نمیشن. اینها کسانی هستن که چنین کلامی رو پیششون ببری زورشون میاد بپذیرن، از نظر روحی زورشون میاد بپذیرن، نمیخواد قلبشون این همه احترام برای امام باقر علیه السلام قائل بشه، نمیخواد خودشو محدود به امام صادق علیه السلام بکنه. میگه من چرا باید محدود به امام صادق بشم؟ بهش میگه آخه بنده خدا، امت پیغمبر، شما حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ محدودیت نیست آدم به بیکرانگی اگر خودش رو متصل کنه که، محدودیت نیست که. مگه امام صادق علیه السلام محدودن که تو نمیخوای خودتو محدود بکنی به امام صادق؟ یک روایت بخونم و بعد یه توضیح فنی خدمت شما عرض بکنم. اون روایت این است که نفر پیش پیامبر گرامی اسلام فرمود فلان نصرانی چه آدم عاقلیه، فلان نصرانی چه آدم عاقلیه. حضرت فرمودن مه این چه حرفی میزنی؟ آقا من که چیزی نگفتم، نگفتم آدم خوبیه، نگفتم الگوی ماست، نگفتم اسوه ماست، نگفتم معلم ما، گفتم چه آدم عاقلی، برای خودش آدم عاقلیه. حضرت فرمود اگر عاقل بود موحد بود، عقل نداره. اگر عقل داشت من پیغمبر اینجا نشستم چرا مسلمان نشده؟ اون توضیح فنی اینه دوستان من. غیر از این تعصبی که انسان باید نسبت به معارف ولایی داشته باشه، غیر از این موضوع، من البته به شما بگم ها، مثلا بعضی وقتا گفته میشه که برید سراغ روحانیون، برید سراغ عالمان دینی. مهمترین ویژگی عالمان دینی که اگر این ویژگی رو نداشته باشن عالم دینی نیستن، و تو اگر این ویژگی رو داشته باشی عالم دینی خواهی شد، حداقل در مسیر معرفت دینی قرار میگیری به صورت سالم. عالم دینی منحرف بشه تو منحرف نمیشی، همینه که عالم دینی ویژگی برجستش باید این باشه که این کلام رو از امام باقر علیه السلام قبول کرده باشه، قبول کرده باشه، در بس تورایی هم سوار نمی کنه. اونایی که قاطی می کنن یک کمی از این یک کمی از اون، گاهی از اوقات دوستان من که می خواید در مسیر تربیت ولایی حرکت کنید، بنده اینها رو صادقانه و صمیمانه به شما عرض میکنم که روز قیامت مسئول نباشم. دیگه خودتون میدونید گاهی از اوقات در دوران جوانی انسان مطالعاتی داشته باشه که حرفهایی از کسانی داخل اون مطالب باشه که بره تو ذهن آدم، کم کم مال خود آدم میشه اون حرفا، کم کم فکر میکنی که خب بله دیگه معلومه دیگه منم همینجوری فکر میکنم. ببین تو اینجوری فکر نمیکنی، تو یه روز اینو شنیدی یه جایی خوندی رفته ساختارهای ذهنی تو رو شکل داده، جهدهی کرده به آگاهی تو. اگر شما بعدن کلی معارف دینی کسب کردی ولی رسوبات چهار تا کتابی که خوندی آزارت داد اذیتت کرد، خودتو مذمت کنی. یا حتی من میخوام عرض بکنم هر کتابی رو فداتون بشم مطالعه نکنی. آدم روحشو، لطافت روحی خودش رو، فطرتشو، لطافت و سلامت فکر خودش رو از آب جوب پیدا نکرده که نشخوار شده هر دهان و تهوع تفکرات هر انسانی رو بریزه توش. صبر کن اینا، تو چی میخوای من بگی؟ صبر کن، من نمیخوام بشنوم، اصلا من نمیخوام بشنوم حرف تو رو. از کجا آوردی این حرف رو خواهی به من بزنی؟ تربیت ولایی مش ساده است؟ کلی آگاهی چپندر قیچی غلط و غلوط و راست و غلط، راست و دروغ و اینا ریخته تو ذهن خودش، بعد میخواد تربیت ولایی هم بشه. نمیشه. خب یه جایی میبره، یه جایی میگه با فکر من جور در نمیاد. برو کی فکر تو ببین نمد مالی کرده. اصلا ائمه هدا علیهم السلام بعضی ها بودن پیش ائمه میرفتن، پیش نه دشمنان اهل بیت، پیش کسانی که مرید اهل بیت نبودن هم میرفتن. حضرت میفرمودن شما چرا اومدی اینجا؟ برو پیش همونایی که بودی دیگه. حالا بچه می اینجا حاج آقا، حاج میخوایم از شما هم استفاده کنیم، شما اعلم هستیم. نه دیگه نمیخوادم من استفاده کنیم، برو همونجایی که بودی. بیرون میکردن رسما. دو جا داری میری چیز یاد بگیری؟ نمیشه. برو. یکی از دوستان خودش شاهد بود، یکی از اصول مگوی تربیت دینی ما داریم با هم صحبت میکنیم ها. دیگه هم در موردش بیشتر از این صحبت نخواهیم کرد. یه برداشت هایی بکنید شما از این حرف، نمیدونم چه برداشتی میشه کرد. توضیح فنی که میخواستم بدم اینه دوستان من، هیچ حرف غلطی بدون ترکیبی از حرف درست در عالم وجود نداره. فریب درستی گوشه های از حرف ها رو نخور. هیچ حرف زشتی که از نظر ارزشی و از نظر اعتقادی، از نظر دینی، از نظر اون حکمتی که در عالم وجود داره و انسان باید به اون حقیقت و حکمت برسه، هیچ سخن زشتی وجود نداره که بخشی از اجزایش زیبا نباشه. مواظب باشید مسحور چه زیبایی میشید، مسحور چه حقیقتی میشید. اون آقایی که اومد پیش پیغمبر گفت فلان نصرانی چقدر عاقله، کله من لخ که ازش ندیده بود، که حرف حساب دیده بود ازش، دیده بود بابا چیز میفهمه این، چرت و پرت که ازش نشنده بود که. تربیت ولایی یعنی از کجا ذهنتو تغذیه میشه. یه پای تربیت آگاهیه. اینقدر این بحث بحث حساسیه، اینقدر این بحث بحث پیچیده‌ایه که در بین اون کسانی هم که راه درست رو دارن میرن بازم یه تفاوت‌هایی وجود داره. یکی راه تو دور میکنه، یکی راه تو نزدیک، یکی راه تو تسهیل میکنه، یکی راه تو سخت میکنه، یکی راه تو تسریع میکنه، یکی راه تو کند میکنه. خیلی اینا نکات عجیب و غریبی هستن که باید بهش دقت کرد. واقعا آدم میتونه بره از هر کسی حرف بشنوه. یه پای تربیت آگاهیه، یه پای تربیت آموزشه، یه پای تربیت دانشه. این دانش رو از کی بگیریم؟ مختصرش اینه که از اهل بیت. کلی مطلب این است که از اهل بیت. به جزئیات که میخوای وارد بشی ببینی کار دشواری میشه. توضیح فنی که عرض کردم یکیش این بود که مواظب باشید حرفهای خوب شما رو فریب نده، مواظب باشید حرفهای زیبا شما رو فریب نده. یه پرهیزی انسان باید داشته باشه. در آیه کریمه قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه. اهل بیت اسناد طهارت این آیه رو تفسیر فرمودن به این که تو باید چیزی که به فکرت داره وارد میشه اونو بهش دقت کنی. ولیجه یک عبارتی است که در ادعیه خصوصا در زیارت جامعه ما خطاب به ائمه هدا علیهم السلام میگیم، که میگیم ما هیچ ولیجه‌ای غیر از شما نمیشناسیم. ولیجه یعنی معلم صاحب نفوذ، متفکری که تحلیلاشو ما در بس قبول داریم، کسی که ما از نظر دانش به او سرسپرده ایم، نه به او علاقه داریم، اون بحثش جداست. سر خودمون رو، تفکر خودمون رو به او دادیم، نه اینکه فکر خودمون رو تعطیل کردیم، نه با او و بعد از او فکر میکنیم. اگر بدون تفکر بری کنار کلام اهل بیت که فایده نداره. امر به تفکر، امر به این که تو خودت تولید کننده علم باشی صریح تو قرآن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، هم به اونها کتاب بیاموز هم حکمت بیاموز. حکمت یعنی خودش میتونه بفهمه. تو نمیتونی با اهل بیت فکر نکنی. یعنی چی؟ ما مقلد به این عنوان که فکر خودتو تعطیل بکنی نمیخوام، اصلا این ارزش نداره. تو باید نه تنها فکر بکنی، بلکه باید تولید فکر بکنی، تولید اندیشه بکنی. حکمت یعنی تولید کردی اندیشه رو. بعد اهل بیت هم باید فکر بکنی، نه فقط با اونها فکر بکنی، فکر بکنی کلام اونها رو بفهمی، بعدش تو خلوت بشینی فکر بکنی کلام اونها رو ادامه بدی. فرمود علینا القاء الاصول، ما اصول رو به شما میدیم و علیکم به تفریع، شما خودتون برید ادامه بدید این فکر رو، ببینید به کجاها میرسید. نه اینکه ما فکرمون رو تعطیل بکنیم. ولی ولیجه یعنی کسی که نفوذ داره در فکر ما و ما رو در بس قبول داریم، خطکش تفکر خودمون قرار میدیم، الگوی تفکر خودمون قرار میدیم. تفکر تعطیل نداریم ما، ولی آغاز میکنیم تفکرمون رو با او، هدایت میگیریم از او، راهنمایی میگیریم، اشاره های او رو برای تنظیم کار خودمون استفاده میکنیم. میریم در خونه اهل بیت اسناد و طهارت، میگیم ما غیر شما ولیجه نمیشناسیم اصلا. من به شما بگم آخر الزمان یه وضعیتی پیش میاد، هر کسی ولیجه خوبی انتخاب نکرده باشه جز به گمراهان و جز به ریزش‌های در آستانه ظهور قرار خواهد گرفت. لیدرهایی که پیروان خودشون رو منحرف میکنن، این کار به سرعت انجام میگیره. قدرت قضاوت برای کسانی که گمراه میشن به سختی صورت میگیره، به حدی که میفرماید در روایات امام رضا علیه السلام میفرماید آخر الزمان مردم دچار حیرانی میشن. به هر کی اعتماد میکنن اکثرا یه جوری تو زرد از آب در میان. ببین اینا وضعیتی است که ما الان درش قرار داریم. همچین زیاد راحت نیست. یکی از دلایل عمده دعوت ما از آقا امام زمان علیه السلام این استش که حضرت بیاد راه رو برای ما روشن کنه. ما ها دغدغه روشنایی راه باید تو وجودمون باشه. ما باید ببینیم این چراغ رو کی بهمون داره میده که راه خودمون رو روشن کنیم. چراغش آبیه، چراغش زرد، اشیاء رو چجوری نشون میده. شما رنگ ها رو زیر نورهای مختلف رنگ دارای رنگ های متفاوت خواهید دید. کلام رو جمع بکنم. با اینکه این بحث بحث طولانیه، من به اجمال فقط خواستم یه نکته ای رو عرض بکنم تا یه به یک انگیزه، به یک گرایش، به یک توجه روحی برسیم و توسل به اهل بیت اسمت و طهارت پیدا بکنیم. عرض کردم جلسه قبل، ما فعلا داریم آتش تهیه می‌ریزیم، داریم یه مقداری با تربیت ولایی آشنا میشیم، بخش‌های مختلفش رو داریم مرور می‌کنیم ببینیم که این موضوع اصلا چقدر اهمیت داره. بعداً انشاءالله به صورت منظم‌تر به جزئیات این بحث خواهیم رسید انشاءالله. ما فعلا اون چیزی که باید پیدا بکنیم چیه؟ اولا عرض بکنم ما مطالعه افکار دیگران رو نفی نکردیم، ما مراقب باش، میتونی یا علی، نمیتونی احتیاط کن. پس فردا خوردی زمین کسی به ما نگفته بود کسی یا؟ این یک تذکر اول. آقا شما اجازه نمیدهید ما افکار دیگران رو مطالعه، بابا پیر به پیغمبر نه، این حرف ماست، این داریم میگیم دیگه. ما که جلوی آزادی اندیشه رو نگرفتیم، برو راحت باش. ولی بی اینجا قبل از اینکه بری، تو مثل اینکه خیلی دلت قش میره حرف غیر امام صادق رو هم بخونی یا احساس نفس تنگی میکنی اینجا وای میستی ها؟ نه کلا میگم، اونا کلا میگه که حرفی نیست، ولی میخوام بسرم میگم نفس دیدفعی مشکل بده نکرده باشه. ببین من با اون گرایش روحی کار دارم. نکته بعدی که عرض کردم این استش که ما بنا نیست تعطیل بکنیم مطالعه دیگران رو، شنیدن دیگران رو به طور مطلق. باید مراقبت فقط بکنیم، هوسی نباشیم، هرزگی نکنیم در گرفتن آگاهی ها، هرزگی نکنیم، دلمون نره یه دفعه قش بکنیم بگیم فلان نصرانی چقدر عاقل بود، بیفتیم زمین ندید بدید باز در بیاریم. اینا شو باید مراقبت بکنیم. نکته بعد این که بنا نیست کسی میاد سراغ اهل بیت اسلام و طهارت تفکرش رو تعطیل بکنه. هم با اهل بیت باید فکر کرد، هم بعد از اهل بیت باید فکر کرد. منتها تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یه کسی یه گرایی بهت میده مثل استاد راهنمایی که تو همه دانشگاه‌های دنیا هست، تو وقتی میری تحقیق میکنی به عالی‌ترین نتایج تحقیقی میرسی. یه راهنمایی خوب کرده، یه کتاب خوب بهت معرفی کرده، برو مطالعه کن، یه زاویه دیده قشنگ بهت داده گفته از این زاویه نگاه کن. اصلا اهل بیت فوق‌العاده‌گی دارن در این باره، دید آدمو درست میکنن، تفکر آدمو بارور میکنن، اصلا آدمو از نفهمی در میارن. اصلا کسی با اهل بیت کار بکنه سرشار از حکمت میشه، سوار بر تمام اندیشه های عالم خواهد شد، چون از بهترین زاویه ها نگاه میکنن، تازه تفکرت بالنده میشه، تازه فکر کردن رو یاد میگیری. کسی منو نیست فکرشو تعطیل بکنه مقلدوار کورکورانه، شما فقط بگو من نمیفهمم چی هست، من اصلا نفهمم و به اجرا کنم. نه اصلا این حرفا نیست، اونتا فکر باید جلا پیدا بکنه، فکر باید درست حرکت کنه، فکر باید به سرعت حرکت بکنه، ساختار فکری باید درست باشه، پدیده های عالم رو از زوایای درستی باید نگاه بکنی. آقا من بیا 10 تا موضوع تحقیقاتی الان براتون بیارم از تو همین جلسه، از تو همین جلسه که فایده ای نداشته باشه هیچی، هر کسی چنین پژوهشی بکنه خاک عالم رو تو سرش بریزن، میگن آخه بیچاره بدبخت این پژوهش بود تو کردی. یا پژوهشه، تو به پژوهش چرا بی احترامی میکنی؟ مثلا این کسی بیاد پژوهش بکنه، باید مطالعه کنیم چند نفر در این جلسه عینک میزنن، این مهمه، این کجاش مهمه.
کجاش ما حالا بزنن عینک میذارن عینک دیگه میذارن از چه برمی داره؟
نه تازه میخوام ببینیم چند نفر عینکشون قاب داره، چند نفر عینکشون نیمه قابه. آره حالا دیگه چند نفر پیرنشون راه راهه، چند نفر ساده است، چند نفر پیرنشون موهاشون مثلا چند نفر ریخته مقدار، نمیدونم چند نفر بابا ولمون کن تو خدا. نه بررسی ها مطالعه میخواد، نمیدونیم الان اینا رو. بله خب ما خیلی چیزا رو نمیدونیم ولی شاید ارزش نداشته باشه بدونیم. حالا یه روزی معلوم خواهد شد بسیاری از موضوعات علوم بیفایدن. اینجاست که امیرالمؤمنین میفرماد وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. مؤمن تعصب داره، گوششو وقف علم نافع میکنه. نافع نباشه اصلا حرام میدونه گوششو صرف بکنه. من چی بشنوم؟ حرامه. من وقف آخه حرام میشه دیگه. فرش این مسجد وقف اینجا باشه، وقف این حسینیه باشه، حرامه ولی بیرون میگم من گوشمو وقف کردم، من حرف مفت حرام بشنم، خودم تنظیم کردم اینجوری. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. اینم دومی موضوع در جمع‌بندی. موضوع سوم این است که خواستید حرف‌های دیگران رو مطالعه کنید، مرور کنید، به گوشتون خورد، مواظب دلتون باشید نره. چون دل میره دیگه، سر میخوره. یه وقتی خودش رفت گفت عشق خبر نمی کند دیگه، یه وقتی با رفتی دیگه میره دیگه. وقتی مواظب باش دلت نره. از قسمتی از سخن حق که در زبان هر کسی بود انحراف پیدا نکنه دلت. بهت خبر داشته باشم، خبر داده باشم، هیچ سخن باطلی که تماما باطل باشه در عالم پیدا نمیشه. اینایی که گول سخن غلط رو میخورن آدم های ندید بدیدی هستن که یه قسمتی از حرف خوب اونها اونا رو جذب کرده. همینجا هم یه سفارشی بکنم دوستان من. بسیاری از افراد هستن جذب سخنان باطل دیگران شدن، ولی آدم های ساده ایم. من نمیگم آدم های احمقی هم چون بی احترامی میشه، آدم های ساده ایم. شما باید اینا رو روشنشون کنی، بهش بگو ببین اهل بیت بهترش رو گفتن، آفرین که تو اینقدر خوشت اومده از آزادی، مفهومی که در تفکر اومانیستی غرب تو تولد پیدا کرده. چی میخوای از آزادی عزیز من؟ اون فوایدی که دوست داری از آزادی اونا باریکالا نازی ببین من نازت کنم عزیزم. نازی ببین نازی که تو چقدر آدم خوبی هستی، از فواید مثبت آزادی خوشت اومده، این خوبی تو اتفاقا معلوم میشه تو چقدر آدم خوبی هستی. ولی ببین از آزادی بهتر اهل بیت فرمودن که هم فواید آزادی درش هست، هم چهار تا حساب شده حرف دیگه خوب درش هست. وقت این کلمه آزادی اون چهار تا فایده رو بهت میده، چهار تا ضرر هم نوش جانش جناب عالی خواهد کرد و چه خاکی به سر خود میریزی. آدم اینا رو چجوری بیدارشون کنه؟ باید برید دستگیری کنید به خدا از دیگران. حرف غلط رو مطمئن باشید که حرف درست قاطیشه، یه وقت سحر نشید برای اون حرف درست. و کلام آخر این که کی تربیت ولایی میشه؟ کسی که نه تنها راه خودش رو از اهل بیت اتخاذ میکنه، بلکه یه تعصب ویژه روحی داره که ناشی از عقلانیت او و ناشی از ایمان اوست. این آدم تربیت میشه. امام صادق علیه السلام که از یاران خودشون نشون دادن فرمودن چی؟ این عبدالله اسمش هم عبدالله بود، هیچ کس مثل او نمیشه برای من. من یه سیب بهش بدم بگم نصفش حرام نصفش حلال، تو دلش هم سوال پیش نمیاد که چرا امام صادق و این گفت چجوری میشه نصف سیب، یه سیب مثلا نصفش حرام باشه نصفش حلال. اینقدر تسلیم ما اهل بیت. این وضعیت روحی ناشی از عقلانیت ها، بدون عقلانیت به دست نمیاد. با مقلد وار زندگی کردن این به دست نمیاد. و
من نمیخوام بحث رو ادامه بدم. میدونید این بحث خیلی میتونه ادامه پیدا بکنه. یه چشمه حرف مگو بزنم بدون شرح و هیچ برداشتی هم ازش نکنید. همینجوری بشنوید، بذارید برای تفکر تو ذهن خودتون، برید مطالعه کنید روش. یه کلمه ای رو شما شنیدید تحت عنوان ایرادهای بنی اسرائیلی؟ بله. ایرادهای بنی اسرائیلی یعنی چی؟ سوالای بیجا. سوال بیجا داریم با سوال خوب. روایت هم داریم حسن السؤال نصف العلم. خوب سوال کردن نیمی از علمه. مثلا خودش راه برای آدم باز میکنه. کسی سوالاتش بد باشه، اتفاقا به جواب سوالاتش هم برسه راهش کج میشه. چرا؟ در نهایت راهش کج میشه ها، چون این ساختار ذهنیش همیشه از زاویه درستی به مسائل نگاه نمیکنه. یه استادی ما داشتیم، خدا حفظش بکنه، ایشون به من تاکید میکرد، میگفت سوالهای خودتو برو بررسی کن ببین درسته، راه نجات پیدا میکنی. میگفت اصرار نداشته باش جواب سوالاتتو پیدا کنی. خیلی راهنمایی کلیدی بود، خیلی عالی بود. خب سوالهای بی مورد، من دارم این حرفو میزنم معناش این نیست که شما سوالهای خودتون رو سانسور بکنید، نه، شما سوالهای خودتون رو مطرح کنید، سوالهای خودتون رو ارزیابی کنید، جوابش هم انشالله بگیرید، انشالله راه سعادت جلوی پاتون باز میشه. ولی دوستان من الان میخوایم بریم در خونه خدا، شب جمعه است، در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، شب جمعه هفته آینده شاید اول ماه مبارک رمضان باشه، ما یه ناله میخوایم، یه تفکری باید پشت سر این نالمون باشه. ما امشب مسئلت میخوایم، گدایی میخوایم بکنیم، یه انگیزه پشت سر این گدایی ما باید باشه، من اونو میخوام به شما تقدیم بکنم. دوستان من، سوال خوب از کجا پیدا میشه؟ حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعاله و علیه السلام وسط جریان نبوتش رفت یا آموزش ضمن خدمت دید پیش حضرت خضر. حضرت خضر چی گفت به ایشون؟ چی فرمود؟ بگید شما فرمود چی؟ سوال نکن، من خودم برات توضیح میدم. حضرت موسی سه تا اتفاق دید، حضرت خضر نتونست سوال نکنه. بعد حضرت خضر فرمود خداحافظ، تو این کار نیستی، ببخشید و پیغمبری بالاخره باش احترامت بر ما واجب، ولی خداحافظ شد. چرا حضرت ابراهیم فرمود سوال نکن، حضرت خضر فرمود سوال نکن؟ چرا حضرت موسی سوال کرد؟ سوال که چیز خوبه، آدم نمیفهمه، میخواد بفهمه. ولی یه نعمه ته این سوالا اعتراضم بود. بله، اعتراضم بود. یه نعمه، این اون اعتراض، اون چیزیه که امام صادق یارشون نشون داد، فرمود سوال نمیکنه چرا نصفش حلاله نصفش حرام. یعنی اون اعتراض ته این سوال نیست، اون تعصبی که میگم در تربیت ولایی به معرفت ولایی باید داشته باشی، یعنی تو با اهل بیت این اعتراض ته سوالاتت نیست، یعنی ایمان داری به ائمه خدا علیهم السلام، نه اینکه تا یه مسیری بری بگی حالا بریم ببینیم فعلا ببینیم چی میشه. حالا یه تسلیم بودنی میخواد، یه چیزی میخواد. من تو زندگی بزرگان نگاه کردم، به سهم خودم، از آقای بهاءالدینی، آقای بهجت، از اطرافیانشون پرسیدم، نزدیکانشون، حضرت امام، مقام معظم رهبری، خصوصا همین آقا، میبینم اینها برجستگی هاشون تو همین خصلت های غیر قابل توضیح و توصیفه. به یه جایی میرسن بهش اطمینان میکنه امام زمان، بهش میده معرفت، بهش میده، نگاهمون میکنه مهدی فاطمه، میبینه ما قبولشون داریم،
چقدر قبولش داری؟ چقدرشو میتونه به ما بگه؟ آقا ما غیر شما اصلا کسی رو قبول نداریم تو عالم. آقا هرچی شما بگی. توسل برای این چیزا باید پیدا کرد. کیت اگر کسی خواست تربیت ولایی پیدا بکنه باید از نظر علمی بدون از کدوم آبش خور باید تغذیه کنه، از کدوم سرچشمه باید سیراب بشه، اون یه موضوع. یه موضوع دیگه این که ارتباط روحیش با اون سرچشمه چگونه باید باشه. یه ذره انقلت و قلت نداشته باشه. نگاه بکنن اهل بیت ببینن این اصلا اومده نمیخوادم جای دیگه، اصلا کسی دیگر قبول نداره، کلام امام باقر رو باور کرده. این اولش این مسئله روحیه، این مسئله روحی رو حل کنید. مسئله روحی در گرفتن علم فقط از سر چشمه معارف اهل بیت، این تو دعا باید حل کرد، این تو گریه باید حل کرد، این تو روزه باید حل کرد، این تو دعای توسل باید حل کرد. وقت بهت میدن، به دست خودشون تو رو تربیت میکنن. به یه جاهایی میرسی که بماند دیگه توصیف نکنم، که خیلی توصیفهای قشنگی پیدا میکنه. همه دلهای شما نورانیه، میتونید خودتون تصور بکنید چقدر. شب امام حسین، شب عاشورا، ابا عبدالله الحسین علیه السلام با یکی از یارانشون با خیلی ها با دلاشون بازی کردن. ببینن اینا فکرشون میره بالا پایین میشه، با خیلی ها همه رو امتحان کردن. خود امام حسین دیگه این چیزایی که ما الان پشت پرده با امام زمان علیه السلام به صورت پنهان داریم التماس میکنیم، اونجا خیلی رو بود، همه اتفاقها رو میافتاد. نشسته بودن، یه نفر خبر آورد برای یکی از یاران ابا عبدالله حسین، گفت پسر تو رو چون اومدی به یاری ابا عبدالله حسین، عبیدالله دستگیر کرده. امام حسین فرمود فلانی بلند شو برو مقدمات آزادی پسر تو فراهم کن، دوست ندارم اینجا بمونی عزیزم، من که همه رو اینجا مرخص کردم، تو رو دیگه به صورت ویژه برو عزیزم، برو پسرته. باور کنید یه جوری امام حسین علیه السلام این رو بیان میکرد که انگار اشکالی نداره بره. امام حسین بهش میگه برو، قبلش هم که همه گفته بود برو. دقت بکنید، این حرف من حرف عجیبی نیست، اینجا بهانه مضاعف پیدا کرد. یه نگاه به علی اکبر ابا عبدالله حسین کرد، یه نگاه به حسین کرد، گفت آقا خواهش میکنم ازت نگو برو، پسرم فدای تو، من کجا برم، ازت تمنا میکنم. اینقدر اصرار کرد امامش اجازه داد. این راحت نیست، طرف تا کربلا رفته، تا شب عاشورا رفته، هنوز باید التماس کنه. از اون بالاتر یک کسی اونجا نشسته، ابوالفضل العباس اسمش، باید التماس کنه. گفت عباسم اگه تو هم میخوای بری برو. این التماس تو تربیت ولایی، تربیت ولایی رو چرا تو هیئت آدم میگه، چرا میره سر کلاس دانشگاه بگه؟ این چون بعدش التماس هست، همینجا نقده. هر کسی رو به یه بهانه میگه نوبت نگهبانی من بود دور خیام شب عاشورا، جلسه تمام شد و همه برنامه ها تمام شد، دیدم تو تاریکی یه کسی می نشینه برمیخیزه، یه جنبنده ای حرکت داره میکنه اطراف خیمه ها. فرمان ایستادم، نزدیک شدم، دیدم صدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم این خارها رو از روی زمین جمع میکنم، فردا بچه های من آواره دشت و صحرا خواهند شد. حالا ببینید حضرت رها نمیکنه. اینا اون امتحاناتی است که برای همه ما اتفاق میفته، همه ما امتحان میشیم، همین اتفاق برامون میفته بچه‌ها، برای تک تکمون اتفاق میفته. تو تاریکی ها،
تو تاریکی هایی که نمیدونیم راه چیه، یه دفعه ملائکت الله از سوی مهدی فاطمه میان یه گفتگوهایی با ما میکنن. وقتی ما رفتیم ما، میگه آقا بلند شد، به من یه نگاهی کرد تو تاریکی نور اندک ما، اون نوک تپه های خیلی دور رو به من نشون داد، فرمود فلانی دلت میخواست الان اونجاها بودی، سالم بودی، دیگه نمیافتادی تو این گرفتاری، خیالت راحت میشد، میتونی بری الانا. حالا آقا یه بار تو جمع همه رو فرستاده رفتن، اینا التماس کردن، میخواد دونه دونه بازم بعضی رو فرصت پیدا میکنه یه سوال کنه، مبادا جمعگیر شده حالا علکی نشسته. میگه افتادم رو پای حسین، گفتم آقا تو رو خدا بذار ببونم، آخه این چه حرفی میزنی، من دیگه جدا نمیشم ازت. یبن الحسن، یعنی تو تاریکی ها گاهی میفرستی سراغ ما، ما بریم. باور کنید همین طوره ها. البته اهل بیت اینطوری هن، هر موقع ما رو سوالی ازمون بکنن روانه کنن و با یه دست میفرستن با یه دست دیگه بر میگردن. امام حسین هم شب عاشورا این کار رو کرد. درسته امام حسین فرمود برید، اما امام حسین به خدا انقدر بیرحم نبود، اصلا بیرحم نبود حسین. خود امام حسین یه روزه اونجا براشون خون پدرشون رو در آورد، یه کسی میتونست باید بره، صدا زد ولی هر کدوم میخواید برید دست این زن و بچه منم بگیرید ببرید، اینا بعد از من کسی رو ندارن. آتیش میزد همه رو، آخرش هم با روزه همه رو درست میکرد. توسل پیدا بکنیم یا نه امشب بریم سراغ اون شش ماهی که آتش زد به خیمه ها. خیمه ها دو بار آتش گرفتن، یکی عصر عاشورا. من میخوام از منظر قاسم ابن الحسن به آتش خیمه های نگاهی بکنم. خدا انشالله به هممون مدد بکنه. خود قاسم ابن الحسن شهید بزرگوار کربلا، فرزند امام حسن مجتبی، بیاد امشب دست همه ما رو بگیره، دل ما رو همه رو روشن کنه. حسی که قاسم ابن الحسن به این مصیبت پیدا کرد از اون زاویه نگاه کنیم. به خدا اگه بگم دیگه نمیتونی خیمه گاه بری، میکشدت خیمه گاه در کربلا. هی دور عمو میگشت، میگو عمو منم کشته میشم یا نه، عمو منم کشته میشم یا نه. امام حسین فرمود عزیزم آرام بگیر، نمیتونست آرام کنه عزیز برادرشو، تا آخر سر فرمود عزیزم نه تنها تو هم کشته میشی، عبدالله رضی علی اصغر هم کشته میشه. تا اینو گفت یه رگ غیرتی در قاسم به جوش اومد، چهرش برافروخته شد، گفت عمو مگه دشمن به خیمه ها حمله میکنه؟ میگه حسین سرش رو انداخت پایین دیگه حرفی نزد. الله لعنتون.